بخش هشتم، چه شغلی برگزینی تا خوشحال و موفق باشید. فصل 29، مهمترین تصمیم در زندگی. این بخش برای آن دسته از زنان و مردانی است که هنوز شغل دلخواهشان را پیدا نکردند. اگر شما جزو آنها هستید، خواندن این بخش ممکن است تأثیر عمیقی بر روی زندگیتان بگذارد. اگر کمتر از 18 سال سن دارید، به زودی باید دو تصمیم مهم زندگیتان را بگیرید. تصمیماتی که روزهای آتی عمرتان را به طور جدی دگرگون می‌سازد. تصمیماتی که ممکن است خوشبختی، درآمد و سلامتیتان را تحت تأثیر قرار دهد و تصمیماتی که ممکن است موجب موفقیت یا شکست شما بشود. فکر می‌کنید این دو تصمیم مهم چه هستند؟ اولین تصمیم، می‌خواهید چه حرفه‌ای را برگزینید؟ آیا می‌خواهید کشاورز، پستچی، شیمیدان، جنگلبان، منشی، فروشنده یا استاد دانشگاه شوید؟ شاید هم دلتان می‌خواهد یک همبرگر فروشی راه بیاندازید. دومین تصمیم، چه کسی را به عنوان همسر، پدر یا مادر فرزندانتان انتخاب خواهید کرد؟ هر دوی این تصمیمات مهم غالباً نوعی قمار هستند. هری امرسون فوستیک در کتابش به عنوان قدرت نگرش آینده می‌گوید: انتخاب هر شغلی یک قمار است که انسان زندگیش را برای آن شرط بندی می کند. چگونه می توانید میزان این قمار را در انتخاب شغلتان کاهش دهید؟ بهتر است این فصل را با دقت بخوانید. تا جایی که بتوانم اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار می دهم. اگر مقدور است به دنبال کاری بروید که از آن لذت می برید. روزی از دیوید گودریچ، رئیس هیئت مدیره شرکت گودریچ که تولید کننده لاستیک اتومبیل است، پرسیدم نخستین شرط لازم برای موفقیت در کار چیست و او پاسخ داد: لذت بردن از کار. اگر از کارتان لذت ببرید خسته نمی شوید و اصلا تصور نمی کنید که مشغول به کار هستید، چون برایتان مثل یک سرگرمی و تفریح است. ادیسون نیز نمونه خوبی است که می توان مثال زد. او روزنامه فروشی بود که به مدرسه نمی رفت و در بزرگسالی صنعت آمریکا را دگرگون ساخت. ادیسون غالبا در آزمایشگاهش غذا می خورد و همانجا هم می خوابید و روزی 18 ساعت کار می کرد. اما این کار برایش رنج و عذابی به همراه نداشت. او می گفت: در زندگیم حتی یک روز هم کار نکردم. تمام روزهایم در آن آزمایشگاه به تفریح و سرگرمی گذشته است. و تعجب ندارد که به موفقیت دست یافت. چارلز شواب نیز چنین نظری داشت. او می گفت: انسان در کاری به موفقیت دست می‌یابد که شور و شوق پایان ناپذیر نسبت به آن دارد. اما وقتی نمی‌دانیم می‌خواهیم به چه کاری اشتغال یابیم، چگونه می‌توانیم نسبت به آن شور و اشتیاق نشان دهیم؟ خانم ادناکر که تاکنون هزاران نفر را به استخدام شرکت دوپون درآورده است و در حال حاضر معاون روابط صنعتی شرکت محصولات خانگی آمریکاست، به من میگفت: بزرگترین فاجعه‌ای که تا به حال با آن روبرو شدم این است که بسیاری از جوانان نمی‌دانند می‌خواهند به چه کاری اشتغال یابند. فکر می‌کنم مفلوک‌ترین افراد کسانی هستند که از کارشان بجز دریافت دستمزد چیزی عایدشان نمی‌شود. فارغ‌التحصیلان زیادی نزد من می‌آیند و مثلا می‌گویند: من لیسانس ادبیات دارم. آیا در شرکتتان کاری برای من دارید؟ آنها خودشان هم نمی‌دانند چه کاری از دستشان ساخته است و یا حتی نمی‌دانند به انجام چه کاری علاقه‌مندند. با این تفاصیل جای تعجب ندارد که مردان و زنان بی‌شماری با رویاهای زیبا کارشان را آغاز می‌کنند و سرانجام در 40 سالگی دچار یأس و حتی اختلالات روحی می‌شوند. در حقیقت یافتن کار مناسب در سلامتی شما نیز نقش مهمی دارد. هنگامی که دکتر ریموند پرل در کنار چندی شرکت بیمه به تحقیق پرداخت تا عوامل مؤثر بر طول عمر را بیابد، شغل مناسب را در رأس فهرست این عوامل قرار داد. او میگوید: کسی که شغل دلخواهش را بیابد خوشبخت میشود. اخیراً با پول بوینتون، مدیر امور استخدامی شرکت نفت سکنی واکیوم، ملاقاتی داشتم. این شخص 20 سال گذشته با بیش از 75,000 متقاضی کار مصاحبه کرده و کتابی با عنوان 6 راه کاریابی به رشته تحریر درآورده است. از او پرسیدم: بزرگترین اشتباه اشخاص جوانی که این روزها به دنبال کارند چیست؟ گفت: آنها نمی‌دانند چه می‌خواهند. واقعاً جای تأسف است که آدم‌ها برای خرید لباسی که چند سالی می‌پوشند بیشتر فکر می‌کنند تا یافتن حرفه‌ای که یک عمر با آن سر و کار خواهند داشت و در واقع خوشبختی و آرامش روحیشان به آن بستگی دارد. فکر می‌کنید باید چه کار کرد؟ شما می‌توانید از اداره جدیدی به نام کاریابی کمک بگیرید. البته موفقیت یا عدم موفقیت در این کار بستگی به توانایی و شخصیت مشاوری دارد که با شما صحبت می‌کند. شما می‌توانید با مراجعه به مرکزی در کشورتان که قادر است از شما امتحانات و آزمایشاتی در خصوص قابلیت‌هایتان بگیرد، موفق شوید. البته توصیه‌های متفاوتی به شما می‌شود. شما باید تصمیماتی بگیرید. به خاطر داشته باشید که ممکن است نتیجه این مشاوره‌ها با هم تضاد داشته باشند و آنها گاهی اوقات دچار اشتباهات مضحکی می‌شوند. به عنوان مثال یکی از این مشاوره‌های کاریابی به یکی از شاگردانم توصیه کرد نویسنده شود. دلیلش هم این بود که شاگردم لغات زیادی می‌دانست. چقدر مضحک. به همین سادگی‌ها هم نیست. نویسنده خوب شخصی است که بتواند افکار و احساساتش را به خواننده منتقل کند. و برای این کار نیاز به دانستن لغات زیادی نیست. یک نویسنده خوب باید دارای نظرات، تجارب، عقاید و الگوهای مختلفی باشد. مشاوری که به این دختر پیشنهاد کرد به دلیل دانستن لغات زیاد به کار نویسندگی بپردازد، فقط در یک کار موفق شد. تون نویسی خوشبخت و شاد را به نویسندهی درمانده و عصبی تبدیل کرد. آنچه قصد دارم بگویم این است که حتی خبره‌ترین مشاوران نیز ممکن است همانند من و شما دچار خطا شوند. ممکن است تعجب کنید که چرا چنین فصلی را در کتابی گنجاندم که در مورد نگرانی است. اما اگر بدانید بسیاری از نگرانی‌ها، ندامت‌ها و عصبانیت‌های ما در ارتباط با کار و حرفمان است، حتما تعجب می‌کنید. در این مورد از پدر یا همسایه یا رئیستان سوال کنید. متفکر بزرگی همچون جان استوارت میل اظهار کرد ناهمگونی‌های شغلی در میان قشر بزرگی از جامعه وجود دارد. آری، و بدبخت‌ترین افراد روی کره زمین کسانی هستند که شغلشان را دوست ندارند. آیا کسانی را می‌شناسید که در ارتش اخلال ایجاد می‌کنند؟ البته منظور من کسانی هستند که چون به اشتباه تصدی کاری را به عهده گرفتن حتی از انجام وظایف عادی عاجزند. دکتر ویلیام مینیگر یکی از روانشناسان عصر حاضر است که موظف شد هنگام جنگ به ارتشیان کارهایی را توصیه کند که از نظر روانی با روحیشان سازگار است. او می‌گوید در ارتش بود که به اهمیت انتخاب و واگذاری شغل متناسب با روحیات هر شخص پی بردم. و پی بردم اگر شخصی را به کاری بگمانیم که علاقه به آن ندارد، احساس کند مورد تحسین و تقدیر قرار نمیگیرد و استعدادهایش به هدر میرود، دچار بحرانهای روحی خواهد شد. و به همین دلیل اگر شخصی از حرفش بیزار باشد، در آن اخلال به وجود می آورد و موفق نمی شود. اینک ماجرای فیل جانسون را برایتان تعریف می کنم. پدر فیل جانسون صاحب یک خوش‌شویی بود. به همین دلیل همان کار را هم برای پسرش در نظر گرفت تا به آن اشتغال یابد. اما فیل از این کار متنفر بود. به همین دلیل فقط برای رفع تکلیف به آن پرداخت. گاهی اوقات هم سر کار حاضر نمی شد. پدرش تصور کرد او پسری وظیفه نشناس است و به همین دلیل از حضور او در محل کار و در مقابل دیگر کارمندانش خجالت زده می شد. روزی فیل جانسون به پدرش گفت دوست دارد مکانیک شود. پیرمرد از حرف او یکه خورد، اما فیل راهش را انتخاب کرده بود. مدام سر رویش چرب و روغنی بود و البته نسبت به کار در خوش‌شویی زمان بیشتری را صرف مکانیکی می کرد. به مدتی طولانی کار می کرد و هنگام کار سود می زد و خوشحال بود. او به حدی نسبت به این کار اشتیاق نشان داد که سرانجام وقتی در سال 1944 درگذشت مدیر شرکت هواپیمایی بوئینگ بود و نقش مهمی در رسیدگی به جنگنده هایی داشت که موجب پیروزی ما در جنگ شدند. فکر میکنید اگر به خصوص بعد از مرگ پدرش همچنان به کار در آن خوش‌شویی ادامه میداد چه اتفاقی برای او و آن خوش‌شویی میافتاد؟ من مطمئنم که آدم بدبختی میشد و آنجا را نیز به نابودی میکشاند. دلم میخواهد این مطلب را به افراد جوانی بگویم که ممکن است تحت فشار به پیگیری کار خانوادشان اقدام کنند. هیچگاه با عدم رضایت خود کار یا حرفه‌ای را دنبال نکنید. البته به پندهای والدینتان گوش دهید. آنها دو برابر شما عمر کردند و به قول معروف چند پیراهن بیشتر پاره کردند و تجربه بیشتری دارند. اما بدانید در نهایت این شما هستید که باید تصمیم نهایی را بگیرید. این شما هستید که هنگام کار احساس خوشبختی یا بدبختی خواهید کرد. اینک در مورد انتخاب شغل توصیه هایی به شما می کنم که برخی هشدار دهنده اند. 1. برای یافتن مشاوری که بتواند در امر کاریابی یاریتان دهد، 5 قاعده زیر را به کار گیرید. این قواعد کاملا اثبات شدن و پروفسور هری دکرستر کیتسون، استاد دانشگاه کلمبیا که یکی از متخصصان کاریابی آمریکاست، آنها را پیشنهاد کرده است. الف، هیچگاه نزد کسی نروید که میگوید با توجه به سیستمی جادویی برایتان کار پیدا میکند. این گروه شامل جمجمه شناسان، طالبینان و کفبینان هستند که نمیتوانند کاری برایتان انجام دهند. ب. هیچگاه نزد کسی نروید که اظهار می‌کند می‌تواند با گرفتن آزمایش از شما در یابد باید به چه کاری اشتغال یابید. چنین شخصی شرایط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی را در نظر نمی‌گیرد و اظهار نظرش فقط با توجه به امتحانی است که از شما به عمل می‌آورد. جیم، به دنبال مشاور کاریابی باشید که اطلاعات وسیعی در مورد مشاغل گوناگون دارد و آنها را در فرایند مشاورش به کار می‌گیرد. چه؟ معمولاً مشاوری می‌تواند راهنمایتان باشد که بیشتر از یک بار با شما صحبت کند. دال، هیچگاه مشاورات مکاتبه‌ای انجام ندهید. دوم، هیچگاه به دنبال کارها و مشاغلی نروید که عده کثیری در آن اشتغال دارند. مشاغل و حرفه‌های گوناگونی وجود دارند، اما آیا همه جوانان این مطلب را می‌دانند؟ و نتیجه این می‌شود که 2/3 از پسران مدرسه‌ای به اشتغال در 5 حرفه از میان 20,000 حرفه اقدام می‌کنند و 4/5 دختران نیز چنین می‌کنند. و جای تعجب ندارد که تقاضا به کار در مشاغل انگشت شماری افزایش می‌یابد و به دنبالش ناامنی، نگرانی و اختلالات روانی ایجاد می‌شود. به مشاغلی همچون حقوق، روزنامه نگاری، رادیو و تلویزیون و نیز سینما که تعداد افراد زیادی در آنها اشتغال دارند روی نیاورید. 3. از اشتغال به مشاغلی که فقط به احتمال 1/10 می‌توانند معاشتان را تأمین کنند پرهیز کنید. می توان در این مورد فروش بیمه نامه عمران مثال زد. سالیانه هزاران نفر که غالبا افراد بیکار هستند کار فروش بیمه عمر را آغاز می کنند و از عاقبت کار چیزی نمی دانند. فرانکلین بتگر می داند که برای این افراد چه اتفاقی رخ خواهد داد. بتگر حدود 20 سال یکی از موفق ترین فروشندگان بیمه در آمریکا بود. او اظهار می کند 90% افرادی که فروش بیمه را آغاز می کنند به حدی دلازرده و پریشان می شوند که یک سال کارشان را رها می کنند. از 10% باقی مانده، از هر 10 نفر فقط 1 نفر می تواند 90% فروش داشته باشد و 9 نفر باقی مانده فقط 10% فروش خواهند داشت. در واقع اگر بخواهید به کار فروش بیمه اشتغال یابید، به احتمال 90% طی 1 سال با شکست مواجه می شوید و کار را رها می کنید و به احتمال 100% قادر خواهید بود سالیانه درآمد خوبی داشته باشید. و حتی اگر این کار را رها نکنید، به احتمال 1/10 قادر خواهید بود درآمدی داشته باشید که فقط گذران زندگی کنید. 4. هفته‌ها و یا حتی ماه‌ها وقت صرف کنید تا در مورد کاری تحقیق کنید که می‌خواهید به آن اشتغال یابید و قرار است تمام طول زندگیتان با آن سر و کار داشته باشید. شما می توانید با مراجعه به کسانی که 10، 20 یا 40 سال به کار مورد نظرتان اشتغال داشتند به اطلاعات کافی دست یابید. من خودم این مسئله را تجربه کردم. هنگامی که اوایل دهه 20 سالگی را می‌گذراندم، به نصایح 2 فرد با تجربه تر از خودم در مورد اشتغال به کار گوش دادم. اینک وقتی به آن روزها فکر می‌کنم، می‌بینم صحبتم با آنها چقدر برایم مفید بود. در حقیقت وقتی فکر می‌کنم، می‌بینم اگر با آنها صحبت نکرده بودم، هیچگاه نمی‌توانستم تجسم کنم زندگی‌ام چه روالی به خود می‌گرفت. چگونه می توانید از نصایح فردی در مورد اشتغال به کار استفاده کنید؟ تصور کنید می خواهید روی حرفه معماری تحقیق کنید. قبل از تصمیم گیری باید هفته ها وقت صرف کنید و با مهندسان معماری شهر خود یا شهرهای اطراف صحبت کنید. شما می توانید با مراجعه به دفترچه تلفن نام و آدرس آنها را بیابید. شما می توانید با آنها تماس بگیرید و یا به دفترشان مراجعه کنید. اگر هم می خواهید با آنها قرار ملاقاتی بگذارید، می توانید برایشان نامه‌ای به این مضمون بنویسید. میخواستم خواهشی از شما بکنم. به راهنمایی هایتان نیازمندم. 18 سال سن دارم و میخواهم در مورد شغل معماری تحقیقاتی بکنم و قبل از اینکه تصمیم را بگیرم میل داشتم با شما صحبت کنم. اگر در حال حاضر سرتان شلوغ است، در اولین فرصت به من وقت ملاقاتی بدهید تا بتوانم شما را ببینم. در ضمن میخواهم سوالات زیر را با شما مطرح کنم. الف، اگر به گذشته باز میگشتید، باز هم دلتان میخواست مهندس معماری شوید؟ ب، بعد از اینکه با قابلیت‌هایم آشنا شدید، لطفاً به من بگویید که فکر می‌کنید در این حرفه فرد موفقی خواهم بود یا نه. جیم، آیا در حرفه شما افراد زیادی مشغول به کار هستند؟ دال، اگر 4 سال به تحصیل معماری بگذرانم، آیا یافتن شغل برایم دشوار خواهد بود؟ در ابتدا باید چه شغلی انتخاب کنم؟ ه، اگر میزان تواناییم در حد متوسطی باشد، در 5 سال نخست اشتغال به کار چه میزان درآمد خواهم داشت؟ واو، مزایا و معایب این شغل چیست؟ ز، اگر پسرتان بودم، آیا توصیه می‌کردید این شغل را انتخاب کنم؟ اگر فردی حساس هستید و نمی‌توانید به تنهایی با مسائل روبرو شوید، 2 پیشنهاد به شما می‌کنم که مثمر ثمر خواهد بود. نخست اینکه با شخصی که همسن و سال شماست در این قرار حاضر شوید. شما 2 نفر به یکدیگر اعتماد به نفس می‌دهید. اگر کسی را ندارید که همسن و سالتان باشد، می‌توانید از پدرتان بخواهید که همراهتان بیاید. دوم اینکه وقتی از این فرد میخواهید شما را از نصایحش بهره مند کند، به نوعی او را مورد تحسین و تمجید قرار داده اید. به خاطر داشته باشید که بزرگترها همیشه دوست دارند پسران و دختران جوان را نصیحت کنند. بدون شک این فرد از صحبت با شما لذت خواهد برد. اگر نوشتن نامه برایتان دشوار است، بدون قرار ملاقات به دفتر یکی از این مهندسان بروید و از او بخواهید شما را از نصایحش بهره مند کند. اگر به 5 نفر از آنها مراجعه کردید و سر همهشان شلوغ بود، به 5 نفر دیگر مراجعه کنید. حتما بعضی از آنها شما را خواهند پذیرفت و از نصایح رایگانشان بهره مند خواهید شد و به این ترتیب ممکن است در وقتتان صرف جویی شود و از صدمات روحی آتی در امان بمانید. به خاطر داشته باشید که می‌خواهید دو تصمیم مهم و سرنوشت‌ساز زندگیتان را بگیرید، لذا وقت صرف کنید تا قبل از عمل به واقعیات پی ببرید. اگر چنین نکنید، ممکن است نیمی از عمرتان به پشیمانی و ندامت سپری شود. اگر استطاعت مالی اش را دارید، از شخصی که به کارش علاقه‌مندید وقت بگیرید و بگویید حاضرید برای چنین قرار ملاقاتی هزینه ای را هم تقبل کنید. 5. این باور نادرست را از خود دور کنید که فقط برای انجام حرفه‌ای خاص ساخته شده اید. هر کس ممکن است در بعضی حرفه‌ها موفق و در بسیاری دیگر با شکست مواجه شود. مثلا خود من اگر به حرفه‌های مانند کشاورزی، پرورش میوه، علوم کشاورزی، پزشکی، فروشندگی، تبلیغات، چاپ روزنامه‌های محلی، آموزگاری یا جنگلبانی اشتغال می‌یافتم، به موفقیت می‌رسیدم و در ضمن از کارم لذت می‌بردم. اما مطمئن هستم که اگر به حرفه‌های کتابداری، حسابداری، مهندسی، مدیریت هتل یا کارخانه، معماری، تجارت ماشین‌آلات و صدها شغل دیگر روی می‌آوردم، همیشه فردی غمگین بودم و زندگی‌ام با شکست روبرو می‌شد.